خیلی سریع تا لحظاتی دیگر منشور امیر تقدیمتون میشه. بعد از اون 20:45 دقیقه برنامه جرعه و شرح احادیثی از کتاب اصول کافی با حضور استاد حسینی قمی. کلام ناب امشب 20:55 دقیقه اختصاص داره به کلامی از مرحوم آیت الله طالقانی و برکرانه نور هم ساعت 21:10 دقیقه تفسیر آیه 273 سوره مبارکه بقره، تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی و بالاخره 21:40 دقیقه نسیم وصل دعای توسل با صدای حاج غلام رضازاده ذاکر اهل بیت. بریم سراغ منشور امیر 15 دقیقه.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. عرض سلام خدمت شما شنوندگان خداجو و حقیقت دوست رادیو معارف. امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمودند ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ماست. در پیگیری تفسیر توضیح نامه سوم امام علی علیه السلام در نهج البلاغه به مطالب زیبا و شگرفی دست پیدا می‌کنیم و مهمتر از همه این که خطاب حضرت امیر علیه السلام فقط به شریح قاضی نیست، بلکه امام به همه ثروتمندان زمانه، خصوصا اونایی که در حکومت و قضاوت مسئولیتی بر عهده دارن، خطاب میکنن که فریب دنیا این عروس هزار داماد رو نخورن و مبادا همتشون دنیای گذرا بشه، چون مرگ و آتش دوزخ در پی دنیا طلبانه. بهره‌مند میشیم از بیانات جناب استاد محمد علی خزائلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در پیرامون نامه سوم امیرالمومنین علی علیه السلام بود به شریح قاضی که در زمان خودش خریدی داشت. این شریح قاضی خانه‌ای به مبلغی گزاف خریداری کرد و حضرت امیر سلام الله علیه او رو طلبید و مورد توبیخ و سرزنش قرار داد و به این مناسبت توصیه‌های اخلاقی و تذکرات فراوانی به شریح قاضی داشتند که امیدواریم برای همه قضات، برای همه مسئولین این نامه حضرت امیر درسی آموزنده باشد و توجه داشته باشیم که این نامه فقط متوجه شریح قاضی نیست. هر کسی چنین روحیاتی داشته باشد و مسیر زندگیش، اخلاقش مانند شریح قاضی باشد، در حقیقت مخاطب به چنین خطابی است و این فرمایشات حضرت علی علیه السلام متوجه او هم خواهد بود. نامه به اینجا رسید که حضرت می فرماید اشخاصهم جمیعا الی موقف العرض والحساب. اینایی که در زندگی دنیا هستند، در این خانه‌های پرتجملات هستند، در این کاخ‌های کذایی زندگی می‌کنند، پادشاهان، امرا، سلاطین و مترفین و ثروتمندان روزگار، اشخاصهم جمیعاً الی موقف العرض والحساب، یعنی همه‌شون در حقیقت اینها برای جایگاه عرضه اعمال و حساب کتاب حاضر می‌شوند. خدا اینها رو قرار میداد در جایگاهی که همشون باید جوابگوی اعمالشان باشند. خریدار فروشنده رو میبرن به جایی که حساب و عرضه اعمال است، به جایی که به فروشنده میگویند چه فروختی، به خریدار میگویند چه خریدی. ما گاهی اوقات فکر میکنیم که خیلی از این خرید و فروشهایی که ما انجام میدیم همش درسته. حالا از جنبه های شرعیش هم که بگذریم درست هم باشد، اما از جنبه های عرفی، جنبه های سیاسی نباید غفلت کنیم. نباید غافل بشویم که ما برای چه خلق شدیم و هدف از زندگی چیه، و جوری نباشه که فقط زندگی مادی رو به عنوان هدف تلقی کنیم و جنبه های معنوی تحت شعاع زندگی قرار بگیرد. لذا حضرت می فرماید روزی خواهد آمد که همه ماها و همه شما برای بازپرسی و رسیدگی به کارها به موقف قیامت حاضر می شویم. روزی که موقف عرض است، یعنی انسانها عرضه می شوند، اعمال خوب و بد ما عرضه می شود، روز حساب است و هر کسی به کیفر و جزا و پاداش اعمالش خواهد رسید. و موضع الثواب و العقاب، جایی است که جای ثواب و عقاب، جای پاداش. اذا وقع الامر به فصل القضا، وقتی که امر قیامت به فصل قضا واقع شد، یعنی به دستور پروردگار عالمیان فصل القضا می شود و قیامت واقع می شه. و به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه غافر، سوره چهلم قرآن که نام دیگرش هم سوره مؤمن هست، آیه 78 خداوند متعال می فرماید فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبتلون. آیه عجیبی است. فإذا جاء امر الله، این امر منظور فرمان و دستور خدا که آمد، اراده پروردگار که تعلق گرفت، قضی بالحق، قضاوت می شود بر اساس حق و حقیقت. اگرم کسی اینجا به ناحق قضاوت کرد، به ناحق سخنی گفت، به ناحق داوری کرد، حق رو به حق دار نرساند، بداند که روز قیامت به قول معروف مو رو از ماس خواهند کشید. و خیلی دقیق و ظریف به تعبیر این آیه کریمه، قضی بالحق، یعنی بر اساس حق و حقیقت و طبق میزان حق بین مردم قضاوت می شود، بین مردم داوری می شه. دیگه جوری نیست که خداوند خواست خرجی بکنه، به نفع یکی سخن بگه، به زلل دیگری حکم بکنه. هرچه هست میزان، میزان حق است، میزان عدالت هست. و خسر هنالک المبتلون، متاسفانه در اونجاست که انسانهای تبهکار، انسانهای اهل باطل، اینا زیان می برن، اینا ضرر میکنن و تازه میفهمن که چه زندگی بدی داشتن و همش دنبال کار خلاف بودن، دنبال ناحق بودن، و الان با میزان حق و عدالت اونها رو مورد بررسی و زندگیشون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهن و باید پاسخگوی همه کارهایی که در دنیا انجام میدادن باشن.
یا علی و یا علی.
در جمله پایانی این نامه مهم، حضرت خطاب به شریح میگوید شهد علی ذلک العقل. ای شریح قاضی، بدان بر این قباله‌ای که من نوشتم عقل انسان گواهی میدهد. یعنی انسان عاقل است که میداند درست تو بر خرید خانه قباله‌ای به زعم خودت تنظیم کردی، اما عقلی که خارج باشد من اصل الهوا، یعنی اسیر هوا و هوس نباشد، و عقلی که درست فکر بکند، عقلی که صحیح بیندیشد، و سلم من علائق دنیا، و از علاقه و وابستگی های دنیا سالم باشد، چنین عقلی بر این قباله‌ای که من نوشتم قضاوت میکنه و این قباله رو تصدیق میکنه. قباله‌ای که حضرت امیر علیه السلام نوشت چه بود؟ فرمود شوره این خانه در حقیقت خانه دنیا، نه تنها خانه‌ای که تو خریدی، بلکه دنیا، خانه دنیا چهار حد و مرز داره. یه مرزش مرز آفات و بلا و گرفتاری و مصیبت و ناراحتی‌هایی که چاره از آن نیست. در جای دیگر حضرت فرمود که الدنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیا خانه است که به بلا پیچیده شده است. از دنیا دارون بالبلاء محفوفه. بله. و از اون طرف قدر و مکر و حیله دنیا. این رم نمیشه ازش غافل شد و بالقدر معروفه، قدر واقعین، یعنی دنیا معروف به قدر و مکر و حیله است. حالا دنیا یعنی اهل دنیا. کلا سر آدم میذارن اگر انسان بیدار و به هوش نباشه، مرز دوم این خانه‌ای که من برای تو ترسیم کردم و در واقع معرفی دنیا داشتم اینه که دنیا جای مصیبات، جای از دست دادن دلبستگی ها، و حد سومش این بود که انسان رو با این هوا و هوس ها به سقوط و انحراف می کشاند، و حد چهارمش شیطان اغواگر، شیطانی که انسان رو اغوا می کنه، انسان رو فریب می ده. و جالب که حضرت فرمود در این خانه از راه شیطان باز میشه، در این خانه از درب چارم باز میشه. بیدار باشیم که خدا نکرده شیطان در زندگی ما، در افکار ما، در اندیشه های ما رسوخ نکند، راه پیدا نکند، و به تعبیر حضرت علی عقل سلیم لازم داره، عقلی که از اسارت هوا و هوس آزاد باشد، بشینه درست فکر بکنه، خودش رو از علایق دنیا، دلبستگی‌های دنیا قطع بکنه و فکر بکنه که من چگونه باید باشم و این زندگی دنیا رو چجور ترسیم کنم. حضرت فرمود که در رابطه با بعضی از عزیزانی که از دست رفته بودن، فرمود گونه زندگی بکنید، به طوری زندگی بکنید که اذا متم بکوا علیکم، وقتی مردید همه بر شما گریه کنن، همه برای شما متأثر باشن که عزیزی رو از دست دادن، و ازا اشتم معهم، و وقتی با مردم زندگی می کنید هنو الیکم، خوشحال باشن که شما بین مردم هستید، با مردم زندگی می کنید و طوری هستید که همه دوستتون می دارن، همه به شما علاقه دارن، میگن کاش عمرش 1000 ساله باشه. و این داوریست که حضرت علی علیه السلام از دنیا دارن، قضاوتی است که درباره دنیا میکنن، و جمع‌بندی این خطبه این شد که حضرت علی در درجه اول هشدار و تذکرشان متوجه مسئولینه، خصوصا کسی که مسئولیت قضا رو به عهده دارد، که مسئولیت بسیار خطیر و مسئولیت مهمیه. البته لازم نیست حالا ما قاضی رسمی باشیم، هر کس در سمت و مسئولیت خودش ممکنه به نحو قضاوتی مبتلا باشه. معلمی که میخواد به شاگردان خودش نمره بدهد، فلانی قبوله، فلانی مردوده، فلانی تجدیده، یه نحو قضاوتیه. پدر و مادری که میخواد بین فرزندانش داوری بکنه، سخن بگه، فرزندان رو تربیت بکنه، اینم یه نحو قضاوته، اینم خطیره، خیلی باید مواظب باشه، تبعیض بین فرزندان روا ندارد. و همچنین هر کسی در هر شغلی، در هر مسئولیتی، مسئول یه اداره‌ای، نسبت به زیر دستان خودش یه نحوه قضاوت داره، به خوبی اداره بکنه. اونی که بیت المال در اختیارشه، باز به نحوی میتونیم بگیم قاضی است، نسبت به بیت المال کم و زیاد نشه، بی جا مصرف نشه، نسبت به بیت المال اسراف و زیاده روی صورت نگیرد. پس میشه بگه همه ما به نوعی مبتلا هستیم به مسئله قضاوت، و هر کدام از ما باید مراقب باشیم، که امیدواریم خدای متعال ما را از شر شیطان مسئول و محفوظ بدارد و ما را در قضاوت ها و داوری ها انشاءالله ملغزاند، و آن گونه که رضای پروردگار است ما را توفیق عنایت کنه که بین مردم و زیر دستان خودمان و مربوطین خودمان قضاوت به حق و قضاوت درست داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یا مرتضی علی.
مولا جان، یا علی، دلهای من سرشار است از توحید و عشق به خدا، محبت به شما و دوستی اهل بیت پاک پیامبر صلوات الله علیه و آله. امیدواریم پیروی ما از شما وسیله نجاتمان شود. آمین. شنوندگان گرامی، به امید حق در برنامه آینده به تبیین چهارمین نامه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌پردازیم، نامه‌ای که حضرت امیر علیه السلام به یکی از امیران سپاهشون نوشتن. در پناه حق مؤید و منصور باشین. خدا یار و نگهدارتون.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی اولاد علی.
عزیزان شنونده، در پناه امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندان او باشید. شبتون بخیر. دعوت میکنم به جرعه توجه بفرمایید حجت الاسلام حسینی قومی و شرح احادیث کتاب کافی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، شنوندگانی که در داخل و خارج از مرزها صدای ما رو میشنوند. بحث ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه است. آداب معاشرت در این کتاب شریف 30 فصل داره. ما به فصل 14 رسیدیم، باب و نادر. مرحوم کلینی رضوان الله علیه این باب رو با جمعاً 5 حدیث تنظیم کردن. حدیث بسیار جالبی است. شخصی به امام رضا علیه السلام عرض کرد: گوغ لا تنسنی من الدعا، گوغ شما من از دعا فراموش نم، به من دعا کنید. حضرت فرمودن که و تعلم انی انساک، تو فکر میکنی من تو رو فراموش میکنم؟ اینجوری تصور میکنی که من تو رو فراموش کردم؟ یعنی اصلا نیازی به التماس دعا گفتن نیست. شما محضر امام علیه السلام میرین، زیارت امام میرید، یا محضر خود امام، این آقا مشرف شده، نیازی نیست بگی التماس دعا. حالا خوبه، اما اگرم نگفت، حضرت میگه من تو رو فراموش میکنم. به امام گفت لا تنسنی من الدعا، مرا از دعا فراموش. حضرت تعلم انی انساک، تو فکر میکنی من تو رو فراموش میکنم؟ این شخص میگه که تفکر تو فی نفسی، یکمی من فکر کردم پیش خودم، گفتم خب حتما حضرت چون به همه شیعیان دعا میکنن، منم از شیعیان هستم، مشمول دعای حضرت هستم. به امام عرض کردم لا تنسانی، شما منو فراموش نمیکنید. آقا فرمودن از کجا فهمیدی؟ از کجا فهمیدی که من تو رو فراموش نمیکنم؟ گفتم چون من از شیعیان شما هستم و شما به همه شیعیان دعا میکنی و قهرم منم در اون مجموعه هستم. امام فرمودن هل علمت بشیء غیر هذا، مگر غیر از این هست؟ گفتم نه آقا. شاهد من جمله پایانی حدیث است. فرمود اذا اردت ان تعلم ما لك عندي. عزیزان بیان بسیار بسیار لطیف و زیبایی است. میخوایم بدانیم جایگاه ما در نزد اهل بیت علیهم السلام چه جایگاهی هست؟ خیلی مهمه. همین الان یه معیار 100% قطعی در بیان نورانی امام رضا علیه السلام، آقا جایگاه ما در محضر ائمه چه جایگاهی است؟ الان امام زمان ارواحنا فدا چه توجهی به ما دارن؟ امام رضا سلام الله علیه الان، همین الان چه توجهی به ما دارن؟ یه معیار کلی. میخواید الان جایگاه خودتون رو در محضر رسول خدا بدانید، در محضر امام زمان بدانید. فرمودن اذا اردت ان تعلم ما لك عندي فانظر الى ما لي عندك. ببین من پیش تو چه موقعیت و چه جایگاهی دارم، یعنی ما چقدر توجهمون به امام هست. به هر مقداری که ما توجه به امام داشته باشیم، به هر مقداری که ما یاد امام زمان باشیم، به هر مقداری که ما یاد رسول الله باشیم، به هر مقداری که ما یاد اهل بیت علیهم السلام باشیم، به هر مقداری که نه فقط یاد یعنی ذکر رو در ذهن بودن، نه، به هر مقداری که ما برای اهل بیت سرمایه گذاری کنیم، به همون مقدار اهل بیت علیهم السلام برای ما سرمایه گذاری میکنیم. محبت مگه بنا نشود دو طرفه باشه؟ مگه از مجموع این روایات این باب نگفتیم استفاده می شود همه رابطه های محبتی و مودتی و دوستی باید دو طرفه باشه؟ کسی به شما اظهار علاقه می کنه، حضرت فرمود ببین آیات به قلبت مراجعه کن، می تو رو دوست داری؟ اگه تو رو دوست داری و هم به تو علاقه داری. محبت دو طرف از یک طرفه نیست. محبت بین ما و امام و معصوم هم همینطوره. توجه امام به ما در گروه توجه ماست به امام. هر مقدار که ما به امام، اگر ما کلن غافل از امام زمان ارواح و نافدا هستیم، کلن غافل از اهل بیت علیهم السلام هستیم، نباید انتظار داشته باشیم اهل بیت به ما توجهی داشته باشن. یه بار دیگه قسمت پایان حدیث رو میخونم. عرض کردم داستان این است که به امام عرض میکنه آقا من رو فراموش نکنید. حضرت بیهو میگه من تو رو فراموش میکنم، گمان میکنی که من تو رو فراموش میکنم. به پایان حدیث که میرسد حضرت میفرماد اذا اردت، این جمله رو عزیزان به خاطر بسپارید، جمله کوتاهی هست، اذا اردت ان تعلم ما لک عندی، اگر میخوای موقعیت خودت رو پیش من بدانی، فنظر الی ما لی اندک، ببین موقعیت من، توجه تو به من در چه حدی هست، تو چه رابطه ای با من داری، تو چقدر به یاد من هستی، تو چگونه من رو دوست داری. به همون مقدار رابطه دو طرفه برقرار خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان نداره،
سر کفر و غم ایمان نداره،
به امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم،
وگرنه طاقت هجران ندارم،
دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان نداره، سر سودای بی پایان نداره،
سر سودای بی پایان نداره،
غمت هر لحظه جان میخواهد از من، غمت هر لحظه جان میخواهد از من، چه انصاف است، چه انصاف است، چه انصاف است، چه انصاف است، چندین جان ندارم، چندین جان ندارم، چه انصاف است، چه انصاف است، چندین جان ندارم.
خب این هم برنامه جرعه که نگاهی است به احادیث کتاب شریف کافی اثر ثقة الاسلام مرحوم کلینی، که اتفاقا چند روز پیش زادروز او بود، یکی دو روز قبل تو همین هفته. سلام و درود خدا به علمای بزرگوار، راویان حدیث و ناقلان کلام اهل بیت علیهم السلام. عزیزان شنونده، یاران همراه با رادیو معارف، آرام آرام آماده میشیم برای اینکه برنامه کلام ناب رو تقدیم شما بکنیم و بعد از اون بخش خبری ساعت 21 رو. خبر به جای خود انشاءالله ساعت 9 شب، اما تا اون لحظه چند دقیقه کلامی از مرحوم آیت الله طالقانی تقدیم شما خواهد شد در برنامه با عنوان کلام ناب. همراه ما باشید لطفاً تا این برنامه رو تقدیمتون بکنیم. برای ارتباط با رادیو معارف هم شما میتونید پیام های کوتاهتون رو به 30553 ارسال بفرمایید و تلفن های روابط عمومی هم در اختیار شماست، 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025. گاهی با تلفن همراهتون میتونید رادیو معارف رو گوش کنید، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برین تو بخش پخش زنده رادیوهای سراسری رادیو معارف رو بیارید و انشالله شنونده رادیو معارف باشید. ممنون از اینکه کلام ناب رو هم همراهی میکنید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
کسانی که این پیامبر بزرگوار و این رهبر عالی قدر انسانیت را پیروی کردن، اون پیامبری که امی بود، یعنی از میان توده مردم برخاست، از میان بی سوادها، برای اونها و به نفع اونها، نه از میان یک گروه خاص و طبقه معین. الرسول النبی الامی، همون پیامبری که پیامبران دیگر چشم به راه او بودند تا وحی اونها و رسالت اونها تکمیل بشود، همون پیامبری که آمد تا مردم را به معروف وادارد و از منکر باز دارد، همون پیامبری که آمد همه اون چرا که ادیان گذشته تحریم کرده بودند از طیبات به مردم حلال کند، این قیدها را بردارد و اون چه خبیث است حرام کند. و یدا و انهم اسرهم، بارهای سنگینی که به دوش بشر بوده است بردارد، قلهایی که فکر و اندیشه مردم را و زندگی و حیات مردم را بسته بود بگشاید. این هدف این نبی بود، تحلیل طیبات، امر به معروف، نهی از منکر، تحلیل طیبات، تحریم خبائث، برداشتن اسرها و قلها. اسر یعنی چه؟ یعنی بار سنگین، باری که محکم بسته شده. اون تحمیلات فکری و اندیشه‌ای و عقیده‌ای که دنیای شرک و کفر بر افکار و اندیشه‌های مردم تحمیل کرده بود، اون نظام طبقاتی که بر توده مردم تحمیل و بسته شده بود، اون قوانین و آداب و سننی که مردم را زیر بار تحمیلات کمرشکن کرده بود، و اون قلهایی که دست پای فکر و حرکت مردم را بسته بود. این پیامبر آمد همه اینها را بردارد، این قلها را بگشاید. این هدف این پیامبر بود، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده. این رسالت پیامبر شما بود، ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم.
ای همیشه آشنا